بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این تعبیری که معمولا در باب مقدمه واجب ذکر می شود و اون این است که بنابر قول به وجوب مقدمه، این وجوب مقدمه تردا می کند از وجوب ذل مقدمه و این ترشح از معلولیت و علیت، یعنی وجوب مقدمه معلول است برای مقدمه. از که با واقعیت تطبیق نمی کند، نه در راه با تکالیف اونجایی که مولا عملی رو می خواهد از عبد صادر بشود و نه در موارد افعال مبائلی بخواهد خودش را انجام بدهد و به دست خودش فعل تحقق پیدا بکند. اونجا هم که مسئله اراده مطرحه، اراده متعلقه به ذل مقدمه و اراده متعلقه به مقدمه، آیا این دو اراده مسئله علیت و معلولیت مطرحه؟ به مجرد اینکه اراده متعلق به ذل مقدمه شد، به عنوان معلول یک اراده به مقدمه تعلق میگیره. آیا مسئله این طوره که اگر این طور باشه، ضابطه کلی در باب اراده باید گوییم تسخرده؟ ضابطه کلی این است که اراده مبادی لازم داره، اون شیء مراد باید اول تصور بشه بعد تصدیق به فائده او بشود، بعد مسئله اشتیاق تا برسه به مرحله اراده. آیا این ضابطه که عبارت از این معناست که اراده نیاز به مبادی داره و نیاز به مقدمات داره، در باب اراده متعلقه به مقدمه تخصیص که بگویم در اراده متعلقه به مقدمه دیگه این مبادی در کار نیست، به مجردی که اراده به ذل مقدمه متعلق شد، همون می شود که اراده به مقدمه هم تعلق بگیره، دیگه مقدمه اراده اش نیازه به مبادی و مقدمات نداره. آیا این طور مسئله؟ این علاوه بر این که این قاعده قابل تخصیص نیست و مسئله این نیست که ما بیم بگیم اراده در بعضی از موارد این مبادی رو لازم نداره، این از اون قواعد و ضوابط قابل تخصیص نیست، علاوه بر این مخالف با واقعیت هم هست. چطور؟ برای خاطر این کسی که اراده می کند کون علی سطح را و می خواد به دست خودش و با فعل خودش این کون علی سطح تحقق پیدا بکنه، اگر غافل باشه از اینکه نسب سلم مقدمیت کون علی سطح داره، اگر التفات به این معنا نداشته باشه، آیا با اینکه التفایی به مقدمیت نسب سلم نداره شما نه اجباراً یک اراده ای متعلق نسب سلم به عنوان معلول اراده متعلقه به معلصت هست در کار؟ خب وقتی که این توجه نداره به اینکه نسب سلم مقدمتون للکون علی السطح، چطور ما میتونیم بگیم اینجا اراده تحقق داره؟ اراده کی؟ اراده هم شخص، اراده هم علم. خب فاعلی که خودش جز اراده متعلقه به کون علی السطح را در خودش نجه به مقدمیت نسب سلم نداره، و در اونجایی هم که توجه داره آیا در اونجا مقدار میگه ما چون ارادمون متعلق به ذل مقدمه شد این کافیست که دیگه اراده به نسب سلم متعلق بشه؟ آیا این طور مسئله یا اینکه نه همون طوری که کون علی السطح را تصور میکنه تصدیق به فائده داره، مراحل بعدی در کاره تا اراده تحقق پیدا بکنه، در نسب سلم هم نسب سلم رو تصور میکنه، تصدیق به فائده اش میکنه، منتها اخلاف بین ذل مقدمه و مقدمه در همین فائده است. اون فائده ای که بر ذل مقدمه مترتب می شود اون مطلوب نفسی این فاعله، اما فائده ای که بر مقدمه ترتب پیدا می کنه اون این است که از راه این مقدمه می تواند به اون مطلوب نفسی برسه، و اگر این مقدمه رو انجام نده دستش از رسیدن به اون مطلوب نفسی کوتاه می شود. پس در حقیقت اینجا هم تصدیق به فائده است، منتها فائدهش تمکن از وصول به ذل مقدمه است، تمکن از رسیدن به مطلوب نفسیه. چه فایده ای از این مهمتر؟ این فایده رو تصدیق میکنه، مراحل بعدی تحقق پیدا میکند، بعد نوبت میرسد به اراده به نصب سلم. پس نصب سلم کون علی‌الصدر در اونجایی که مقدمیت نصب سلم مورد توجه فاعل باشه، اینجا دو تا اراده است، دو تا مبادی داره، فقط اختلافشون در مسئله فائده است. اون فائدهش مطلوبیت نفسیه داره، این فائدهش این طریق میتواند به مطلوب نفسی راه پیدا بکنه و امکان رسیدن به مطلوب نفسی داره. پس بخواییم مسئله علیت و معلولیت رو بین الارادتین در اونجایی که فعل رو بالمباشره انجام میده، اگر بخواییم این حرف رو بزنیم، هم تخصیص در قاعده اراده لازم میاد و هم مخالفت با واقع وجدانی این مسئله داره. برای اینکه معمولا هم اینطوره، وقتی که یک کاری رو تصمیم میگیره بعد از میگه خیلی خوب، حالا بریم سراغ مقدماتش، ببینیم مقدمش چیه، از چه راهی میشه این مقدمات رو انجام داد، اون وقت مقدمات رو با اراده انجام میده، بعد نوبت به ذل مقدمه میرسه. همین معنا در مسئله وجود که بحث ما هم در رابطه با وجوبه، یعنی اونجایی که مولا الزام میکند یک ذل مقدمه ای را صادر بشه، بنابر قول به اینکه مقدمت الواجب واجبتون، اما اونهایی که منکر وجوب مقدمه هستن فعلا بحثی با اونها نیست. اونایی که قائلن به اینکه مقدمه وجود داره، ما مکرر عرض کردیم که این وجوبی که در بادمه محل بحثه، این وجوب شرعیه، وجوب مربوط به شارعه و مولویه، منتها حاضی از آثار برش ترتب پیدا نمی کنه، مثل استحقاق عقوبت و امثال ذلک، این موجب این نمی شود که وجوب از شرعیت و مولویت خارج بشه. اونی که در باب مقدمه واجب محل بحث اناست و الا مسئله لزوم عقلی مقدمه و لابدیت عقلیه مقدمه، این که نمیتونه محل نزاع باشه. سی این معنا رو انکار نکرده و نمیتواند هم انکار بکنه. لذا علاوه بر بدیت عقلیه، وجوب شرعی مقدمه محل بحثه و نزاع در این است که آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه تحقق داره یا نداره؟ پس در حقیقت هر دو وجوب اضافه به شارع داره و اضافه به مولا داره، که اضافه به شارع و اضافه به مولا داشت. شمایی که میخواهید بفرمایید که وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است، میخواهید چی بگید؟ میخواهید بگید همین که شارع یا مولا مقدمه رو واجب کرد، دیگه خواه این مقدمه اتصاف به وجوب پیدا میکنه، ولو این که در موالی عرفیه یه مولایی باشه که اصلا توجه به مقدمیت مقدمه نداشته باشه. مولا دست رو می کند نسبت به کون علی السر، اما در حال این دستور هیچ توجهی نداره به این که نسب سلن مقدمیت دارد برای این کون علی السر. خب مولایی که نسبت به مقدمه بی توجه و بی التفات، ما میم گردن این میگیم، میگیم نه خیر الا و لابد. ما دو تا حکم صادر کردید، یک حکم راجع به کون علی السطح به عنوان واجب نفسی، یک حکمم نسبت به نسب سلم به عنوان واجب غیری. گردن مولا میگذاریم که شما به عنوان علت و معلول دو تا حکم صادر کردید. هی مولا میگه من غیر از یک حکم چیزی رو صادر نکردم، من که توجه به مقدمیت مقدمه نداشتم. مثلا توجه میداشتم مثل همون ادخل سوق وشتر لحم دو تا حکم صادر می کردم، ادخل سوق به غیری و هم واجب نفسی. اما توجه به مقدمیت مقدمه نداره، لازمه علیت و معلولیت این است که ما گردن مولا بگذاریم که نه شما دو تا حکم صادر کرد، دو تا حکم مولوی از ناحیه شما آمده، هر دو هم به خودت اضافه داره، منتها یکیش علیت داره و دیگری معلولیت. آیا واقعیت مسئله اینطوره یا اینکه نه اون مولا در توجه داشته شد به مقدمه نسب سلم، مثل همین اول سوق وشتر لحم این معنا رو حکم میکنه، و اگر هم نکرد از راه ملازمه عقلی ما این معنا رو به دست میاریم. اما در اونجایی که مولا بی توجه باشه هیچ راهی برای اثبات مطلب نیست، اونجا عقلم حکمه به ملازمه نمی کند. عقل نمی تونه بگوید که ما تحمیل می کنیم بر مولا که صدر من که حکما تا حکم از تو صادر شده، هی میگه من یک حکم و یک ایجاب بیشتر از ناحیه من تحقق پیدا نرده، من که غافل بودم از مقدمیت این مقدمه، چطور میتونم نسبت به این مقدمه مقفول و انها حکمی داشته باشم، ایجابی داشته باشم نه با این که تو هم توجه نشدی معذالک دو تا حکم از ناحیه تو صادر شده. آیا میشه یه همچه حرفایی رو گردن مولا گذاشت؟ اگر مسئله علیت و معلولیت باشه چاره ای نیست جز این که این مسائل رو انسان ملتزم بشه، در حالی که راهی برای التزام به این حرف ها نیست. و ما تفصیل بیشتر لب رو در همون اوائل بحث مقدمه واجب ذکر کردیم. اما اونی که در رابطه با کلام مرحوم محقق نائینی خیلی اهمیت داره و باید روش دقت بکنیم، این است که ایشون برای واجب غیری دو تا اشتراط درست کرد. یکی اشتراط وجوب به واجب غیری به واجب نفسی، که واجب نفسی وجوبش شرط دارد برای وجوب واجب غیری. یک اشتراطم از اون طرف درست کرد و اون این است که وجود واجب نفسی این مشروط است به وجود واجب غیری. ما روی این دوتا اشتراط باید دقت بکنیم و البته از این اشتراط ها هم ثابت بشه، این که میره برای اصالت الاطلاقی که مرحوم محقق نائینی دنبالش هستند، اصالت الاطلاقی که ایشون در دوران بین نفسیت و غیریت مطرح می کنند، طرف بر این نیست که ما دو تا اشتراط جب غیری درست بکنیم. اگر یکی از این دو اشتراط هم باشه، اصل الاطلاق می تونه مسئله رو ثابت بکنه. منتها ایشون میخوان بفرمایند که به حسب واقع دوتا اشتراط وجود داره، اما اصالت الاطلاق هم توقف بر این دوتا اشتراط داشته باشه، نه لازم نیست که این دوتا اشتراط باشه تا اصالت الاطلاق قابل تمسک باشه. یکی از این دو اصالت از این اشتراط ها هم ثابت شد، یک دونش چه از ناحیه وجوب باشه و چه از ناحیه وجود باشه، همین کفایت میکنه که اصالت الاطلاق جلوی تقیید رو بگیره و در نتیجه واجب غیری رو نفی بکنه و واجب نفسی ثابت بکنه. لذا اگر ما بخواهیم در مقابل ایشون جلوی اصالت الاطلاق رو بگیریم، این متوقف بر این است که ما هر دو اشتراط رو از بین ببریم. اشتراطم اگر ثابت بشه، این کفایت می کند برای اثبات فرمایش ایشون. لذا باید با دقت ملاحظه کنیم. عرض می شود که یک طرفش نفیش قدرنتره، زودتر می تونه آدم اشتراط رو نفی بکنه. او وجود واسی نسبت به وجود واجب غیری، میگیم این که شما اشتراط رو مطرح میکنید و میگید واجب نفسی وجودن متوقف بر واجب غیریه، اگر مقصودتون از این توقف همین صرف مقدمیته، که معنای مقدمیت اینه که اذا لم تتحقق مقدمه لم یتحقق ظلم مقدمه. مقدمیت قوامش به این معناست که اگر مقدمه تحقق پیدا نکرد، ظلم مقدمه میتونه در خارج تحقق پیدا بکنه، و اگر غیر از این باشه دیگه مقدمیت میتونه یک معنای معقولی داشته باشه. آیا شما این حرف رو میخواهید بزنید؟ این حرف معناش تقیید نیست تا شما بخواهید به اصالت الاطلاق جلوی تقیید رو بگیرید. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. در مسئله نسب سلم نسبت به کون علت امکان داره ولو عادتاً کون علست، و این معنای مقدمیت. اما بحث ما در مقدمیت نیست، بحث ما در تقیید. شما میفرمایید که لازمه مقدمیت نسب سلم این است که نسب سلم به عنوان یک قید و به عنوان یک شرط در ماده واجب نفسی دخالت داشته باشه. این رو شما از کجا میارید؟ یعنی که مولا میگه کن علی السطح، و ما میدونیم که کون علی السطح بدون نسب سلم امکان نداره، اما این عدم امکان به معنای مقدمیت رو شما میبرید در دائره تقیید واردش میکنید، در دائره تقیید میبرید و به اصالت الاطلاق میخواهید این تقیید از بین ببرید. این تقیید رو بفرمایید ببینیم چیه. یعنی وقتی که کون علی السطح متوقف بر نسب سلم شد، لازمه توقف تقید هم هست که نسب سلم به عنوان یک قید در ماده که عبارت از اته نقش. یعنی وقتی که مولا میگه کن علی السطح، در اون جایی که میدوندم که نسب سلم مقدمیت داره، آیا بیان مولا به این برمیگرده که الواجب هو الکون علی السطح المقید به نسب سلم؟ مقدمیت به این برمیگرده که تمام مقدمات به عنوان قیدیت در واجب نفسی بنابر قول شما باید دخالت داشته باشه، به طوری که اگر یک واجبی 5 مقدمه خارجی داشته باشه، باید بگیم 5 قید دنبال این واجب نفسی و به عنوان واجب نفسی مطرح. آیا اینطور مسئله؟ شما میخواهید با اصالت الاطلاق جلوی تقیید رو بگیرید و میگید در موقع تقیید وجود داره، این تقیید از ناحیه واجب نفسی نسبت به واجب غیری، این تقیید از کجا آمده؟ اونی که مهمه و محل اشکاله همین معناست. شما به صراحت فرمودید که به عنوان قیدیت در ماده واجب نفسی به عنوان قیدیت رهه، این از کجا این حرمت؟ خارجن هم مامی وجود نداره. حتی در بعضی از مقدمات این معنا حقق داره، شاید در کثیری از مقدمات شهر مطلب این طور باشه، نماز وقتی که با طهارت ملاحظه میشه ما میدونیم که برای نمازه، میدونیم که وضو قیدیت برای نماز داره، لا صلات مثلا الا به طهور اگر این معنا ازش استفاده بشه. اما این تقید ذل مقدمه به مقدمه یک امریست زائد بر مقدمیت، مقدمیت تنها اقتضای این تقید رو نمی کنه. والا هم در مثل کون علی السطح وقتی که مأمور به واقع میشه و ما فرضم میکنیم که خود مولا توجه هم داره به اینکه نصب زم مقدمیت علی السطح داره، آیا یه همچین مسئله تقییدی در کاره؟ یعنی وقتی که از این اب مولا تو را به چی مأمور کرد و مأمور به مولا چیه، اب در مقام حکایت میگه الکون و الاسط المقید و به نسب سلم، روی بیان شما باید یه همچه مطلبی باشه که اب در مقام حکایت دستور مولا میگه تمام مأمور به مولا هو الکون علی السطح. ازش میپرسیم پس نسب سلم چیه؟ میگه این خارج از دایره مأمور به، این به عنوان مقدمیت مطرحه نه به عنوان قدیت. لذا یک خلط این چنینی در رابطه با این بیان ایشون هست که بین مقدمیت و بین قیدیت یک اختلاطی در کلام ایشون واقع شده. لازمیت قیدیت نیست و تا قیدیت هم نباشه اطلاق نمیرسه، اصالت الاطلاق نیمده مقدمه رو از بین ببره، اصالت الاطلاق در مقابل تقیید می ایسته. عنوان تقیید رو شما باید درست بکنید تا اصالت الاطلاق جلوی تقیید رو بگیره و مقدمیت هیچ گونه ملازمه با تقیید نداره. بعد قسمتی از مقدمات زائدن علی المقدمیه یک تقییدی هم درشون هست، اما این به عنوان ضابطه مقدمیت نمیتونه مطرح باشه و شاهدش همین مثال عرفیست که برای شما عرض کردیم. نتیجتاً از این دو اشتراطی که ایشون ذکر کردن، این اشتراط و این تقیید در رابطه با وجودین، وجود ذل مقدمه و وجود مقدمه، این اشتراطش که در حقیقت غیر صحیحه برسه به اون اشتراط دیگر. و کردیم اگر یکی از این دو اشتراط در کلام ایشون ثابت بشه همین کافیست برای اینکه مدعاشون ثابت بشه، توقف نداره هر دو اشتراط در کار باشه. لذا اگر بخوایم جلوی اطلاق رو بگیریم باید اون اشتراط رو هم براش فکری بکنیم، و اگر نشه برای اون فکری کرد اصالت الاطلاق در رابطه با دلیل دوم میتونه مسئله نفسیت رو ثابت بکنه، همونطوری که نظر ایشون هست. این اشتراط فکری بکنید برای بحث بعد انشاءالله. حالا برای اینکه این عرض می شود برنامه روز چهارشنبه هم تعطیل نشه، که به نظر من کنید اگر اساتیدی هم نسبت به این برنامه بی اعتنا یا کم اعتنا هستن، اونها رو تشویق کنید، باشون صحبت کنید که این برنامه رو ادامه بدهند. حالا متفانه مباحث اخلاقی در حوزه ما کمتر حالا مطرح میشه. البته خب یک نکته ای هم داره، یک نکته ظریف داره، که اون نکته ظریف دخالت در این مطلب داره، و اون این است که کسی که در رابطه با اخلاق بحث میکنه، مبین اخلاق و مربی اخلاق، صرفا به عنوان یک مسئله علمی و بیان یک جهات علمی، این کافی نیست در تأثیر و در اینکه بتوانند مستمعین تحت تأثیر قرار بگیرند. و غیر از حالا مباحث اصول و فقه و حتی تفسیر و امثال ذالکه، او باید استاد خودش از یه علاقی عملی برخوردار باشه و علاوه بر مقام معنا هم شناخته شده باشه. و باید ما اعتراف کنیم که حوزه ما با کثرت جمعیتی که حالا الحمدلله داره، در این رابطه باید اعتراف انبود یک معلم و ربی اخلاق، باید اعتراف به این معنا بکنیم، و خود این هم برای ما یک وظیفه میکنه. ما باید این کمبودها رو آینده انشاءالله برطرف بکنیم. نمیشه یک حوزه 20,000 نفری یا بیش از 20,000 نفر وقتی که از انسان سوال میکنند که در جنبه‌های اخلاق و تربیت اخلاقی اینها تخصص دارند، آدم نتونه جز یک عده معدودی رو، اون هم خیلی معدود، ببره، و این واقعا مایه تأثیر و تأثیره. ما باید یک چنین حوزه‌ای حداقل تا معلم اخلاق به این معناشته باشیم که بتونن طلبه ها رو تربیت بکنن. خب بعضی از بزرگان اخلاق که درس اخلاق رو می گفتند و صلاحیت کامل داشتند، خب بعضی هاشون رو یک مقدار کمی درک کردیم. اون اوائلی که ما تازه تر بودیم، خب من یادمه که روزهای جمعه یک ساعت به غروب امام بزرگوار قدس سره ایشون در همین مدرسه فیضیه، اون قسمت زیر کتابخانه، خب ایشون سالها درس اخلاق می‌فرمودند و علاوه بر طلاب و فضلا، عده‌ای هم از بازاری‌های آگاه و متدین و علاقمند در درس ایشون شرکت می کردن. و عجیب این است که پس از گذشته شاید 40 سال و 50 سال از این جریان، حالا می بینیم اونهایی که اخلاق امام یک مخصوصی برخوردارن با گذشت 50 سال یا 45 سال همون تربیت های چند ساله و همون جلسات چند ساله اینها رو برای همیشه مثل اینکه تربیت کرده بود و برای همیشه یک حالت مخصوصی در اینها ایجاد شده بود. خب حالا ما اون زمان نتونستیم از درس اخلاق اینکه تازه طلبه شده بودیم و نمیتونستیم از این مسائل استفاده کنیم، هم در زمان مرحوم علی الله مقامه الشریف مرحوم آقای حاج میرزعلی آقای شیرازی که ساکن اصفهان بودند و مرحوم شهید مطهری در بعضی از کتابهاشون از شخصیت این مرد بزرگ تجلیل زیادی میکنند و کردند. خب مدتی هم ایشون تشریف آوردن قم، اون وقت ما کم و بیشی در جلسات ایشون حضور پیدا کردیم و انصافاً یک حالی برای انسان به وجود می آمد، یک بی‌اعتنایی به مسائل دنیوی، یک توجه به مسائل اخروی، تربیت تحقق پیدا می کرد. نه صرف گفتن یک مسائلی بود، نه تربیت به معنای واقعی بود، اونم متاسفانه مدتش کم بود و در حقیقت درست نتونست حوزه قم کما هو حقه از ایشون استفاده بکنه و ایشون هم نمیتونستن در قم سکونتی داشته باشن. به هر حال استاد اخلاق غیر از استاد فقه و اصول و فلسفه و سایر علومه، او باید ویژگی هایی درش باشه، خصوصیاتی درش باشه، واقعا خودش تربیت شده باشد به تربیت اخلاقی. و متاسفانه ما از این ناحیه در حوزمون خیلی احساس کمبود می کنیم و متحیرم هستیم که برای تربیت چنین افرادی برای آینده حوزه چه راهی رو باید انسان انتخاب بکنه و چجوری انسان می تونه به این هدف برسه. خب برای تربیت اساتید دیگر راه خیلی آسانه، یک راه معمولیه، راهی است که خودشون نوعاً با شوق و ذوق این راه رو طی می‌کنند و به حمد الله کثیری از اونها هم موفق می‌شوند. اما در این رابطه جداً حالا اگر یک نظری، یک پیشنهادی که یک راهی رو نشون بده که ما بینیم یک سری مربی اخلاق رو تربیت کنیم تا حوزه در آینده تونه از اینها استفاده مل و بهره کام، یک چیز بسیار مشکلی هست. خب عرض می شود بعضی از بزرگ هستند، منتها حالا یا به علت کهولر اختیار حوزه و طلبه ها معمولا نیستن و کمتر از وجود آنها استفاده میشه، با اینکه امام بزرگوار به بعضی از اونها بالخصوص و با اسم اشاره کردند و میفرمودن از زید استفاده اخلاقی کنید، امر استفاده اخلاقی بکنید. بالاخره این یک مشکله ایست، هم اصل جهات اخلاقی برای حوزه و هم تربیت مربی اخلاق برای آینده حوزه. این یکی از مشکلاتی است که ما درش قرار گرفتیم و راه قابل توجهی هم برای این معنا پیدا نکردیم. اما حالا از باب این که دیگه عرض می شود اوامر استعاریه گاهی مطرح میشه، به جای اوامر عرض می شود اختیاریه، خب حالا من و امثال من هم میایی رو مطرح میکنیم به عنوان اخلاق. بالاخره این کمبود و اهمیت این مسائل اخلاقی یک مسئله بسیار مهم و مخصوصانیت روح با عملش، با اخلاقش، با کیفیت معاشرتش، با برخوردش با معاصی و اجتناب از معاصی بیشتر از بیانش میتونه در جامعه نفوذ بکنه. عمل روحانی خیلی جاذبه درش وجود داره، اگر واقعا یک عمل تصنعی نباشه، یک عمل واقعی باشه و خالی از نقایص اخلاقی و جهات اخلاقی باشه، خیلی میتونه نقش داشته باشه. و من در مواردی خودم امتحان کردم، در بعض مسافرتها، بعضی از جاها، حالا این نه برای خاطر اینکه این جاذبه درم وجود داره، این رو به عنوان مثال میخوام من عرض بکنم، همینم آخر حرف من هست.